ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. علی مطهری میگوید دلیلی برای ادامه حصر برخی افراد وجود ندارد. در درگیری‌های روز جمعه در مصر دست کم 26 نفر کشته شدند. خیرت الشاطر قدرتمندترین رهبر اخوان المسلمین بازداشت شد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید بر این باور است که دلیلی برای ادامه حصر برخی از افراد وجود ندارد. آقای مطهری در گفتگو با سایت خبر آنلاین بدون نام بردن از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با تاکید بر اینکه دلایل امنیتی برای ادامه حصر این افراد از این پس قانع کننده نیست، گفته است که اساساً حصر بدون محاکمه نباید انجام میشد. علی مطهری در این حال گفته است که این کار رفع حصر باید با تدبیر انجام شود. او گفته که با پرهیز از عجله باید از هزینه های این اقدام کاست. او این پرسش را نیز مطرح کرده که اگر فرض کنیم آقایان تاج زاده و بهزاد نبوی هم آزاد باشند و مقاله بنویسند، اتفاقی در کشور می افتد؟ پیش از این آقای مطهری بارها به حصر بدون محاکمه موسوی، رهنورد و کروبی انتقاد کرده بود. درگیری‌های روز جمعه در شهرهای مختلف مصر 26 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. بخشی از این درگیری‌های خونین در اطراف میدان تحریر قاهره رخ داده و در آن دو گروه مخالف و هوادار مرسی تا پیش از دخالت ارتش با هم به زد و خورد پرداختند. هواداران محمد مرسی پیشتر اعلام کرده بودند که روز جمعه دست به راهپیمایی خواهند زد. سران جنبش اعتراضی تمرد مصر نیز از مخالفان رئیس جمهور برکنار شده خواسته بودند در خیابان‌ها بمانند. ارتش مصر پیشتر اعلام کرده بود اجازه برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز را از کسی نمی‌گیرد. در درگیری‌های شهر اسکندریه نیز دست کم 12 تن جان خود را از دست دادند. در این شهر دو گروه موافقان و مخالفان محمد مرسی از کوکتل مولوتوف و سنگ برای حمله به یکدیگر استفاده کردند. سخنگوی وزارت کشور مصر از بازداشت خیرت الشاطر، جانشین رهبر اخوان المسلمین، به عنوان قدرتمندترین رهبر این گروه خبر داد. هانی عبدالعزیز گفت از شاطر و برادرش به اتهام تحریک به خشونت علیه معترضان جمعه شب در شهرک نصر در قاهره دستگیر شدند. از شاطر که تاجری ثروتمند است، مدت هاست که تصمیم گیرنده اصلی اخوان المسلمین است. او نامزد اصلی این گروه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مصر بود، اما به دلیل سابقه قضاییش رد صلاحیت شد. با حذف از شاطر از انتخابات ریاست جمهوری، محمد مرسی به عنوان کاندیدای اخوان المسلمین معرفی و در انتخاباتی آزاد به ریاست جمهوری برگزیده شد. در پی برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری، رسانه‌های مصر از احتمال معرفی نخست وزیر دولت موقت در روز شنبه خبر می‌دهند. و ایالات متحده آمریکا روز جمعه خشونت‌های روزهای اخیر در نقاط مختلف مصر را محکوم کرد. در همین حال در واشنگتن این احتمال مطرح شده که ادامه اقدام‌های ارتش مصر در رویدادهای سیاسی آن کشور در حکم کودتا تلقی شود. در صورت وقوع چنین امری ممکن است کمک‌های مالی آمریکا به مصر قطع شود. کیان معنوی از رادیو فردا در گزارش خود نظریه کارشناس و تحلیلگر سیاسی و یک فعال سیاسی مصر را جویا شده تا برای این پرسش پاسخی بیابد. آیا باید دخالت ارتش در امور سیاسی و حکومتی مصر را کودتا نامید یا نه؟
جن پساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت ایالات متحده نارامی‌های مصر را محکوم می‌کند و از همه رهبران گروه‌ها هم می‌خواهد آنها هم به کارگیری زور را محکوم و از خشونت‌های بیشتر پرهیز کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارتش مصر خواست دفاع از حقوق مردم مصر را تضمین کند. آنطور که خبرگزاری ها از قول تحلیلگران میگویند، واشنگتن هنوز در مورد اینکه اقدام بی سابقه اخیر ارتش مصر را یک کودتا تلقی کند یا نه بر سر دوراهی قرار دارد. باراک اوباما این هفته پس از آن که محمد مرسی از سوی ارتش عزل شد، بلافاصله با مشاوران ارشدش تشکیل جلسه داد و در بیانیه‌ای بدون اینکه اصطلاح کودتا را به کار ببرد، از دخالت نظامیان ابراز نگرانی کرد و از رهبران ارتش خواست هرچه زودتر قدرت را به یک دولت مبتنی بر دموکراسی انتقال دهند. اینکه آمریکا اتفاقات تازه مصر را یک کودتا تلقی کند، میتواند بر کمک‌های خارجی آمریکا بالغ بر 1.5 میلیارد دلار به مصر تأثیر بگذارد. جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز چهارشنبه به ارتش مصر در مورد عواقب اینکه اگر سقوط محمد مرسی از قدرت یک کودتا تلقی شود هشدار داد. محسن میلانی، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا، اقدام ارتش در روزهای اخیر در مصر را چنین ارزیابی می‌کند:
طرفدارهای این اتفاقی که افتاده میگن آقای مرسی داشت استبداد دینی رو در اونجا به وجود می آورد و به خاطر اینکه میلیون‌ها نفر میلیون ها نفر رفتن تو خیابان ها، این کودتا نبوده و انداختن یک آدمی بوده که میخواسته استبداد دینی به وجود بیاره. ببینید، دموکراسی معنیش اینه که شما رأی میدید، برای یه مدت معینی در دفتر خودتون میمونید، در قدرت میمونید، بعد اگر اشتباه کردید و آقای مرسی به نظر من اشتباهات فاحشی کرد، بعد ملت دوباره میرن رأی میدن و شما رو میندازن. حالا آمدن بعد از یک سال یک حکومتی رو که دموکراتیک انتخاب شده، به نظر من بدعت خیلی بدی رو در مصر خواهد گذاشت. هرچند که من حقیقت بهتون بگم، قلب من و روحیه من، فکر من با مخالفین آقای مرسیه. یعنی اگر شما تو این یک سال نگاه بکنید، آقای مرسی واقعا داشت سعی میکرد یک استبداد دینی در اونجا به وجود بیاره و از لحاظ سیاسی به نظر من نشون داد که درایت سیاسی نداره و اشتباهات زیادی کرد، ولی در هر صورت نشون یه انتخابات رو برد. بنابراین من لغتی غیر از کودتا که میتونیم بعدم اضافه کنیم، کودتایی که طرفدار زیاد داشت، من غیر از این نمی‌بینم.
اما آنطور که عباس فهمی، یکی از این معترضان، میگوید اقدام ارتش مصر را نمیتوان یک کودتای ارتشی ارزیابی کرد، بلکه این اقدام را میتوان پاسخ ارتش به خواسته های مردم تلقی کرد.
It is a coup, all right, but it is a people's coup, not a 100%.
به نظرم آنچه که رخ داد کودتا بود، اما کودتای مردم و نه کودتای شبیه آنچه که از این مفهوم همیشه استنباط میشه. به نظرم اخوان المسلمین همه جور فرصتی برای موفق شدن داشتند. آنها همه چیز داشتند، شبه نظامیان هوادار خود را داشتند. شواهد فراوانی از صحبت‌های خودشون وجود داره که تا چه حد حتی در برنامه‌های زنده تلویزیونی به ترویج خشونت پرداختند. فکر می‌کنم صبر مردم دیگه تموم شده بود. در نتیجه مردم بار دیگه به پا خواستند. آنچه که 3 ژوئن رخ داد چیز کمی نیست. به گواه شبکه‌های خبری غربی، میلیون‌ها نفر که می‌گویند حدود 33 میلیون نفر بودند به خیابون آمدند، یعنی 1/3 جمعیت مصر. ما مردم مصر ارتش را فرا خواندیم. ببینید، به نظرم باید یک تفاوتی قائل بشیم بین ارتش در سال 2011 و ارتش امروز در مصر. رهبری اون فرق کرده. جنرال السیسی یک آدم وطن پرسته، او یک آدم رمانتیکه و یک شاعر. او عاشق کشورشه و میخواد که پیشرفت کنه. نباید فراموش کنیم که زمانی که مبارک برکنار شد یا استعفا داد یا هر چیز دیگه، این تنتاوی بود که قدرت رو در دست گرفت، در حالی که ما امروز در کمتر از 24 ساعت دیدیم که رئیس دیوان قانون اساسی قدرت موقت رو به دست گرفت. اینجاست که من فکر نمی کنم کودتا شده.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پنتاگون اعلام کرده است که چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در یک هفته گذشته 2 بار با ژنرال عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر، گفتگو کرده است. جورج لیتل، دبیر مطبوعاتی پنتاگون، از افشای جزئیات بیشتر درباره محتوای این تماس‌ها خودداری کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. تریبون آزاد، رادیو فردا، گوش شنوا، شنوندگان بیشمار رادیو فردا، در میان اونها چهره‌های سرشناس ایران و جهان. پس دیگه نگید که صداتون به جایی نمی‌رسه. ما اینجا هستیم، تریبون آزاد در اختیار شماست. کافی که فقط دیدگاهاتون رو با ما در میان بگذارید. چه بهتر که این کار رو با صدای خودتون انجام بدین. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا 201-202-828-7220 201-202-828-7220. این پیش شماره متعلق به آمریکاست، اما شما رو یکسره به ما در پراگ متصل میکنه و پیش شماره رو برای آسایش بیشتری شما در نظر گرفتیم. و اما روسیه نسبت به وقفه پیش آمده در روند مذاکرات ایران و گروه 5+1 ابراز نگرانی کرد. نماینده روسیه در گروه 5+1 که بارها بر لزوم تداوم گفتگوهای هسته‌ای با ایران تاکید کرده، از مشخص نشدن تاریخ و مکان دور بعدی این گفتگوها ابراز ناخشنودی کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه نسبت به عدم پیشرفت در برنامه ریزی برای آغاز مذاکرات جدید بین ایران و 6 قدرت جهانی ابراز نگرانی کرد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور با ایران، به خبرگزاری های روسی گفت که مسکو امیدوار بود پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تلاش های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته این کشور فوراً از سر گرفته شود. اما هنوز هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نشده. ریابکوف مشخص نشدن تاریخ و مکان نشست بعدی ایران و گروه 5+1 و اینکه چه کسانی تیم مذاکره کنندگان ایران را تشکیل خواهند داد را نگران کننده دانست و ابراز امیدواری کرد که تدارکات دیدار بعدی هرچی زودتر چیده شود تا طرفین بتوانند تا پایان تابستان سر میز مذاکره بازگردند. ریابکوف افزود از دید ما اینکه سرعت مذاکره کم شده مشکلی جدی است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سفیر ایران در قزاقستان اعلام کرد که احتمال دارد دور بعدی گفتگوهای ایران و 5+1 دوباره در آلماتی برگزار شود. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، نسبت به پیشبینی نتایج گفتگوهای جدید با ایران محتاط است.
Рухани, как человек, который имеет богатый опыт именно в этой сфере, он постарается вернуть.
به نظرم آقای روحانی به عنوان فردی دارای تجربه‌های بسیار در زمینه اتمی تلاش خواهد کرد اوضاع را به تعادلی بازگرداند که آقای احمدی نژاد آن را از بین برده است. موضع رئیس جمهور جدید ایران هرچه باشد، آمدن وی اجازه می‌دهد همه وانمود کنند که در روند مذاکره با ایران فصل جدیدی آغاز شده.
در هفته های اخیر سران روسیه برها بر ضرورت تداوم روند مذاکرات ایران با میانجیگران بین المللی برای یافتن راهکارهای سیاسی مناقشه هسته این کشور تاکید کردند. به تازگی وزیر امور خارجه روسیه مجدداً ابراز امیدواری کرد بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهور جدید در ایران دور تازه مذاکرات میان این کشور و گروه 5+1 آغاز شود. همچنین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که ایران پس از انتخابات از فرصت‌های تازه برای حل و فصل سیاسی مسائل پیرامون برنامه اتمی این کشور بهره‌مند شود. میخائیل مرگیلوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، نیز مذاکره با ایران را تنها گزینه حل مناقشه اتمی این کشور دانست و به شبکه روسیه 24 گفت:
می توانیم منتظر باشیم که سیاست ایران دچار تغییر و تحول شود، زیرا رئیس جمهور پیشین میراث دشواری بر جای گذاشته است. اما این بدان معنا نیست که ایران از پیش برد برنامه اتمیش منصرف شود. طبعا گفتگوهای هسته‌ای با این کشور همچنان پرچالش خواهد بود، اما آنچه مشخص است تهدید به بمباران تأسیسات اتمی ایران و درخواست تحریم‌های بیشتر علیه این کشور کمتر مطرح خواهد شد.
آخرین دور مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در فروردین گذشته بدون نتیجه مشخص پایان یافت. اما پس از انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران، 6 قدرت جهانی طرف مذاکره با این کشور از جمله روسیه نسبت به تحول در راستای حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کردند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
202-420-22-11-22-112 202-420-22-11-22-112 آزادی بیان رو با حفظ حرمت همه افراد حقیقی و حقوقی تجربه کنید.